بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هل التحذير استمراري أو بدوي؟ هل التحذير استمراري أو بدوي؟ مسئله که الان میخونیم، بحثی که الان مطرح میکنیم، غیر از بحث دیروزه. دیروز این بود که آیا تحذیر تحذیر اصولی است یا تحذیر تحذیر فقهی است؟ اگر تحذیر اصولی باشد، فقط مربوط است به مجتهد. مجتهد به هر یکی از این دو خبر فتوا داد، اون متعین می شود. اگر مسئله اصولی باشد، و اما اگر تحذیر تحذیر فقهی باشد، این معناش این است که مکلف هم مخیر است بین این دوتا. عیناً می شود مانند تحذیر در اماکن اربعه، می شود مانند تحذیر در خصال کفاره. این بحث دیروز بود. هل التحذیر مسئله اصولیه؟ تعبیر دیگری ما داشتیم، هل التحذیر فی الحجیه؟ یا نخیر، تحذیر در مسئله فقهیه است، تحذیر در مضمونه. ما گفتیم نه، تحذیر در حجیته. میخواد بگه مجتهد مخیر است به یکی از اینها فتوا بدهد، همین. نه اینکه تحذیر در مسئله فقهیه باشد، در حقیقت شریعت سازی بشه. اون این است که همین طوری که در خصال کفاره مخیرید، اینجا هم حکم شرعی تحقیر است بین وجوب و حرمت. وجوب و حرمت هم حکمش مانند خصال کفاره، عرض کردیم اولی. اما الان بحثی که میخونیم غیر آنه. الان برمیگردد به خود مجتهد. آیا مجتهدی که فتوا به یکی داد، که تا آخر عمر باید در توضیح المسائل همان را بنویسد، یا نخی ممکن است سال اول فتوا به یک حدیث بدهد، سال دیگر فتوا به حدیث دوم بدهد؟ که در واقع این بحث اخیر ما مربوط به مجتهده، به خلاف بحث قبلی. بحث قبلی این بود که آیا تخییر مال مجتهده که یکی فتوا بدهد، یا تخییر اعم از مجتهد و مقلد. مقلد هم مقام عمل مخیر بین دو. این مسئله دیروزه. مسئله امروز فقط مجتهد مطرحه. آیا مجتهد که در مقام افتا مخیر است، آیا این تخییرش بدلیه؟ همین که امروز فتوا داد، تا جان به لب دارد، تا اسرائیل سراغش نیمده، باید همین را فتوا بدهد. یا خیر، بگیم فتوا تخییر تخییر ابتدایی نیست، تخییر تخییر استمراری. در چاپ اول توضیح المسائل فتوا به خبر اول بده، در چاپ دوم فتوا به دومی. هاهنا اقوال ثلاثه. شیخ انصاری فرموده تخییر بدلیه. همین که مجتهد یکی را گرفت، تمام شد. تا جان در لب دارد، باید به همین فتوا بده. مرحوم محقق خراسانی میفرماید نه، تخییر تخییر بدلی نیست، استمراریه. ممکن است مجتهد در یک برهه به خبر اول، در برهه دوم به خبر دوم. مرحوم محقق نائنی یک قول سومی دارد. می‌فرماید اگر بحث برمیگرده به بحث دیروز، اگر تخییر تخییر اجتهادی باشد، بگیم فتخیر مربوط به مجتهده، در واقع تخییر در مسئله اصولیه هست، تخییرش بدویه. و اما اگر بگیم تخییر در مسئله فقهیه هست، تخییرش استمراریه. مسئله را برده روی دیروز، فلو کان التخییر فی المسئله الاصولیه بدویه، فلو کان التخییر فی المسئله فقهیه تخییرش استمراری. این اقوال است که در اینجا هست. استدل الشیخ الانصاری علی ان التخییر بدوی به هذا الدلیل. ایشان استدلال کرده است بر اینکه تخییر بدویه، دلیلش در رسائل اینه. می‌فرماید فتخیر مخاطبش المتحیر. اگر امام صادق می‌فرماید اذن فتخیر یا موسع علیک، خطابش به متحیره. اگر خطابش متحیره، این آدم وقتی که یکی را گرفت فتوا به اولی داد، خرجه دنبالش بگو ان التحیر. فرق نمی کند جناب عالی تحیر را از اخبار بگیری یا تحیر را عرض برم خدمت که استصحاب کنی. اگر تحیر را از اخبار بگیری، اخبار میگد متفتحیر خطاب للمجتهد الذي تحیر في الحكم الواقعی، اگر از اخبار بگید. و اگر بخواهید تخییر را استصحاب کنید، بگید این مجتهد سابقا متحیر بود، از سابقا مخیر بود، الان هم مخیره، نمیتونی استصحاب کنید. چرا؟ او گاوه گزدید لأنه یشترط فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع. موضوع باید باقی باشه. موضوع چه بود؟ التحیر. این آدم که دیگه متحیر نیست. علی اجهال شیخ قائل است ان التخییر بدوی سواء کان مدرک تخییر روایات یا مدرک تخییر استصحاب. مدرک تخییر اخبار باشد، اخبار خطاب به متحیره. استصحاب بخواد بکنید، بگید مجتهد قبل از فتوا مخیر بود، حالا هم بعد از فتوا مخیره، بگید موضوع عوض شد. یشترطو بگو فی بقاء الاستصحاب بقاء الموضوع، موضوع در اینجا باقی نیست. الان صار منتخبا لم یکن متحیرا. این حاصل فرمایش شیخ است در رسائل. یلاح از علیه، یه اشکال کوچولو، یلاح از علیه از کجا میفرماید موضوع متحیره؟ اینه شما از کجای روایات استفاده کرد؟ و اگر موضوع متحیر باشد حق با شماست. این آدم ازا اخذ بالواحد خرجه ان التحیر. میخواد مدرک تخییر اخبار باشه یا مدرک تخییر استصحاب باشد. بگید مجتهد قبلا افتا مخیر بود، حالا هم مخیر. ولی ما میگیم موضوع متحیر نیست. الموضوع من حضر عنده خبران. دو تا خبر در محضرش باشه. من اجتمع عنده خبران، من حضر عنده خبران. موضوع اینه و این موضوع اتفاقا باقیه. خواه بگیرد خواه نگیرد، خواه فتوا بدهد خواه فتوا ندهد. حضر عنده خبران که لا یترجح احدهما علی الاخر. از اینجا معلوم می شود حق و دلیل شیخ قابل قبول نیست. شیخ می گفت دلیل تخییر اگر اخبار باشد موضوع متحیره، اگر بخواهید تخییر را از راه استصحاب درست کنی بگی سابقا مخیر بود، بعد الافتا هم مخیره، موضوع متحیر بود، موضوع نیست. بگیم نه، موضوع هم در اخبار و هم در استصحاب، موضوع من حضره انده الخبران، اجتماع انده الخبران. من اگر جای شیخ بودم چور دیگر استدلال میکردم. شیخ مدعایش متقنه، دلیلش نزد ما متقن نیست، اما میشود برای شیخ یه دلیل متقنی آورد. اگر گفتی هوه لو کانت تخییر و استمرار جن لزمه المخالفت العمل. امروز گفت صلات جمعه واجبه، یه سال مردم خوندن، فردا یک سال دیگر گفت صلات جمعه حرامه، مردم نخوندن. بالاخره مردم میفهمن که مخالفت عملیه شده، یا سال گذشته یا در سال جاری. بهترین دلیل این است که اگر استمراری باشد مخالفت عملیه لازم میاد، ولا فرقه، اگر دنبالش کنید، ولا فرقه بین المخالفت دفعیه و المخالفت تدریجیه. تدریجی هم همینطوره. گاه انسان دوتا کاسه را، دوتا کاسه که اینا اگن مشتبهینه رو هم میریزد میخوره، میشه دفعی. گاهی تدریجی یکی را امروز میخوره، یکی را فردا، فرق میکنه. این قول که این آدم در هر مرحله یه حکم ظاهری دارد، امسال که نماز جمعه را میخواند حکم ظاهریش وجوبه، سال دیگر که ترک میکند حکم ظاهریش حرمته. چه اشکالی دارد که انسان مخالفت عملیه بکند اما ان حجت شرعیه؟ این آدم حجت شرعی دارد. حجت شرعیش کدومه؟ هوان حکم ظاهری. سال اول حکم ظاهری من خبر زراره است، سال دیگر حکم ظاهری من خبر محمد ابن مسلم. این قول قلت را شما بفرمید.
علم اجمالی حکم واقعیه،
حکم واقعی نوبت حکم ظاهری نمی کنه. قلتو مخالفت قطعیه فرق نمی کنه. مخالفت قطعیه سیلی بر صورت مولا زدن فرق نمی کند، ان حجتین باشد یا ان لا حجتین. بالاخره من می دونم یکی از این دو حجت ها باطله. این یک نوع حیله و پیله است که من سیلی بر چهره مولا بذارم بگم من چه دارم آقا؟ حکم ظاهری دارم. ولذا حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی جاری نیست. الا هنا تم کلامنا فی القوله. قوله کدوم؟ استمراری یا بدوی؟ شیخ گفت بدوی، آخوند گفت استمراری، ما کدوم رو انتخاب کردیم؟ بدوی را. دلیل ما غیر از دلیل شیخه. شیخ گفت موضوع باقی نیست، ما گفتیم موضوع باقی نیست. دلیل ما چیز دیگر بود. دلیل ما این است که مخالفت عملیه لازم میاد. و اما تفصیل، مرحوم محقق نائینی تفصیل قائل شده، گفته هذه المسئله مبنیه علی مسئله سابقه. اگر در مسئله سابقه گفتیم تخییر ما اصولیه، اینجا بدویه. اما اگر گفتیم تخییر ما فقهیه که عوام را هم میگیره، اینجا تخییر ما استمراریه. چرا؟ دومی روشنه، انصافا دومی روشنه اون این است که عرض کنم خدمتون که اگر تحلیل ما فقهی باشد، معنی فقهی این است که این مسئله صلات جمعه که گاهی دل خبر علی وجوب و گاهی دل علی الحرمه، مانند صلات در اماکن اربعه هست، مکه و مدینه و کوفه و حائر. بگیم بر این که عرض کنم در اماکن اربعه مخیری. البته که اگر کسی قائل بشود که تخدیر تخدیر فقهیه، ایمان میخواد خبر این متعارضین را جا بیندازد مانند خصال کفار، این بگیم راسته از تخدیر و استمراری گل. ممکنه من در مدینه در مکه یه روز تمام بخوانم، فردا هست این نمر کرام فرمایشش این طرف دیگر. اگر حجت باشد، اگر تخدیر اصولی باشد، دیگه نمیشود تخدیرش استمراری باشه. حتما اگر مسئله اصولی شد از تخدیر رو بد بگیرم. وجود الملازمه بین کون تخدیر مسئلتا اصولیه و تخدیر رو بد بگیرم. عبارتی که مقرر نقل میکند اینه، دلیلش رو یادداشت کنید. دلیلی که معین بکند اینه، میفرماید جعل و معداه، یادداشت کنید، جعل و معداه قول حکم الکلی الواقعی المتعلق به افعال المکلفین فلا معنا لاختیار غیره. آشبامزه میگه من موفق به نوشتن نشدم، دو مرتبه بخونی. چشم. جعل و معداه هو الحکم الکلی الواقعی المتعلق به افعال المکلفین فلا معنا به اختیار غیره. اگر نوشتید معنا کنم، میگد اگر در مسئله پیش گفتیم التخدیر فی المسئلت الاصولیه، اگر گفتیم میگه معناش این است که جناب مجتهد یکی را که گرفتید معدای اون را، معدای یعنی مضمون، معدای اون را حکم واقعی قرار بده که متعلق به افعال مکلفین. اگر واقعا مجتهد یکی را گرفت و معنایش این شد که این حکم واقعیه، دیگه معنا ندارد دو مرتبه بگید حکم واقعی دومیه. وقتی اولی را نشانه دادی، درجه دادی، گفتید اولی معدایش حکم واقعی متعلق به افعال مکلفینه، درجه سرهنگی دادی برده بالا، دو مرتبه معنا ندارد. این سرباز صفر کنی برید دومی را از کنم خدمتون که ببرید بالا. یلاحظ علیه، از کجا ایشون میگرد معنای تخریر در مسئله اصول اینه؟ مبنا محل بحثه. از کجا میفرماید تخریر در مسئله اصول اینه؟ سرباز صفر را ببریم سرهنگ کنیم، چه بگیم؟ بگیم معداه هو الحکم الواقعی المتعلق به افعال المکلفین. معنای تخدیر در مسئله اصولی این نیست. معنایش چیه؟ معنایش چیه؟ معنی که جناب مجتهد شما میتونی به یکی فتوا بگی، به یکی فتوا بگی، اما حلوا حلوا کنی. حلوا حلوا یعنی چی؟ بگید لأن معداه هو الحکم الواقعی المتعلق به افعال المکلفین. این تومتورا در تحلیل اصولی نیست. تحلیل اصول یعنی شما میتونید به یکی فتوا بدید همین، نه اینکه جهد و معقداه هو الحکم الواقعی حلوا حلوا کنیم دیگه نشه از سرمون بیاریم پایین دومی رو به سر ببریم. پس تفصیل ایشان هم درست نیست. تخلیلی در مسئله اصولی را درست معنا نکرده. اگر کسارت نباشد از سرخن الله، تخلیلی در مسئله اصولی را چنین معنا کرده: جعل و معداه و الحکم الواقعی المتعلق به احعاد مکلفی. اگه این باشد مسلمان دیگه دومی نوبت بهش نمیرسید. تخلیلی در مسئله اصولیه چه شد؟ با دو کلمه بگو: الافتاء به احد الخبره. این میشود امروز هم باشه، ممکنه فردا هم باشه. کم مر کلام فی هذه المسئله فثبت ان الحق مع الشیخ الانصاری. اگر تخییر استمراری باشد لازمه المخالفت العملیه. تحمل کلامو هولت طائفته. الطائفت الاولا الامره به تخییر. الطائفت الثانیه الامره به توقف. حالا الطائفت الثالثه الامره به ترجیح. میگد نه اولی نه دومی، نه مخیر و نه توقف، عمل کن به مرجحات. این خودش طائفه سومیه. این قفل یه طائفه چهارمی هم داریم: الامره بالاحتیاط. اون خبر را بگیر که موافق احتیاطه. این هم طائفه چهار. این قول یه طائفه پنجمی هم داریم: الامره بالاخذ بالاحدث. می فرماید اونی که دومیه امام صادق یکی گفته، امام کاظم دومی را گفته، اون احدث را بگیر، اونی که نوه. قول تو این چهارمی پنجمی جدید نیست، این هم داخل تحت مرجحات داخل احتیاط. خود خبری که موافق احتیاطه یکی از مرجحاته. اون که بگد احدث را بگیر، اون هم جزء مرجحاته. دلیل بر این است که اقدم فیه تقیه. معلوم بشود در اولی تقیه بوده، اما در دومی تقیه نیست. فکل من جعل الاحبته طائفتاً رابعاً او جعل الاحدث طائفتاً خامسه. نه، زحمت بی خودیست. همه اینها داخل تحت الطائفت الثالثه الامر بالترجیح، الامر بالمرجحات. خب در این طائفه سوم سه نوع بحث خواهیم داشت. سه نوع بحث این طائفه. بعد از آنی که روایات رو خوندیم سه نوع بحث خواهیم داشت. یک، اولا آشنایی با مرجحات. تعرف عن المرجحات، مرجحات رو بشناسیم. خواهیم گفت مرجحات پنج تا الانم عرض میکنم. مرجحات پنج تا. اول مرجحات رو بشناسیم. مرجحات رو بشماره. اول مرجح صفات راویه: اقدریه، اوثقیه، افقهیه. مرجح دوم مسئله موافقت الکتاب. سوم البته شهرت عملیه. من یادم رفت، اول صفات راوی، دوم شهرت عملیه، سوم موافقت الکتاب، چهارم موافقت السنه، پنجم مخالفت العامه، آخر هم الاحدث و الاحدث. یک بحثی در باره مرجحات خواهیم داشت. این یک بحث. دومی که داریم، آیا اخذ به مرجحات واجبه یا اخذ به مرجحات مستحبه؟ اینجا شیخ با آخوند مخالفه. شیخ میفرماید اخذ به مرجحات واجبه، مرحوم آقای آخوند میفرماید اخذ به مرجحات فضیلت دارد، مستحبه. البته در اینجا حق با شیخه. البحث الثالث، داریم جغرافیای بحث را میگیم برای آینده. البحث الثالث، آیا عمل به مرجحات منصوصه یا میتونیم از منصوص به غیر منصوص هم ترقی کنیم؟ یه مرجحاتی هست که در روایات نیمده، شیخ قائل است باید ترقی کنیم از منصوص به غیر منصوص. آیا آخوند میگه نه، فقط همین منصوص ها را میگه. اینجا حق با آیا آخونده. این یه دونه بحث است که باید در اینجا خواهیم کرد. یک التعرف علی المرجحات شمردیم. دو هل الاخذ بالترجیح واجب او مستحب. سه آیا فقط اکتفا به منصوص کنیم یا از منصوصم به غیر منصوصم بریم؟ ازا علم که جغرافیای مسئله را فعلم، برای شناسای مرجح من یک روایت را مهم میدونم، اون روایت عمر بن حنظله. اون روایت زراره را چه کنیم؟ زراره را که نقل کرده بود؟ ابن ابی جمهور از علامه از زراره، اون اصلا ارزش نداره، سند نداره، نباید اون را بیاریم خاطر این روایات کنیم. ولذا اون روایت را ما میبوسیم، میزنیمش کنار، بریم سراغ روایاتی که سند دارد و مهمش روایت عمر ابن حنظله است.
بله. اگه مثل مرحوم آخون اخذ به مرجع و مستحب بدونیم، قائل به تسامح در ادله سنن باشیم؟
حالا اون که مسائل بعدیست که آیا عرض کنم متمم جل دارد یا نه. بعد مهم در اینجا روایت عمر ابن حنظله است. متاسفانه جناب شیخ العاملی این روایت عمر ابن حنظله را مثل گوشت قربانی تقسیم کرد، در ابواب مختلف پخش کرد، و حال اینکه حقش بود این را یک جا از اول تا آخر نقل کنید. آقایان اگر مایلن این روایت را از اول تا آخر ببینن، کافی را مطالعه کنید. کافی مرحوم کلینی که راوی این کتابه، این روایت را از اول تا آخر اونجا، و الا این روایت را ایشون در باب نهم از ابواب صفات قاضی، جلد 18 چاپ تهران، ابواب صفات قاضی حدیث یک تکه نقل کرده، بعدن بخشی را در کتاب قضا، بخشی را در آینده پخش کرده. ولی ما که میخواهیم این روایت را مخص و مطلق فقهی قرار بدیم، باید یک جا مطالعه کنیم. قبل از آنی که ما بخواهیم این روایت را مطالعه کنیم، باید سند روایت را درست کنیم، چون میخواهیم فقهی بسازیم بر اساس این روایت. این روایت سندش هیچ عیبی نداره. محمد ابن یعقوب کلیلی نقل میکند تا میرسد به عمر ابن حنظله، تا اونجا مشکل نیست. اگر مشکلی هست در عمر ابن حنظله است. توثیقی ما ندیدیم در کتابهای رجالی، عمر ابن حنظله را ندیدیم توثیق کنند، ولی از دو جا می شود وثاقت او را به دست آورد. یکی روایتش، لطف کنید عرض کنم من بخونم، یکی از این روایت می شود پیده کرده رسامتون. این نه، این نمی خواهیم عرض کرم خدمتون که اون که توثیقش هست لطف کنید. از دو جا میتونیم توثیقش رو به دست بیاریم. یکی این روایت عرض کردم که توثیق او را ثابت میکند. یادداشت کنید روایت اینه: محمد ابن یعقوب بسند صحیح عن یونس، یونس ابن عبد الرحمن عن یزید ابن خلیفه قال قلت لأبی عبد الله ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت. حال این وقت چیه؟ میقاته یا وقت تنظیم ساعات نمازه. اتانا انکه به وقت، فقال ابو عبدالله علیه السلام ایزن لا یکذب علینا. این خوبه دیگه، امام بگه به علیه ما دروغ نمیگه. ایزن لا یکذب علینا، این خودش توصیق اینه. و این روایت رو کلیلی نقل کرده. آقایون اگر بخوام پیدا کنم در کافی این روایت هست، باب وقت ظهر و عصر بن کتاب الصلاه حدیث یک. عرض کردم عبد یونس بن یزید است، همینطوری که عرض کردم سند همینه، یونس عن یزید بن خلیفه. سند اینه عن یونس عن یزید بن خلیفه. مرحوم آقای خویی در کتاب المعجم در نقل اشتباه کرده، نوشته یونس ابن یزید ابن خلیفه، نه عن یونس عن یزید ابن خلیفه است. بین عینش افتاده، عین دیگه عینش افتاده شده. بین بنابراین این روایت دلالت بر این است که جناب عمر ابن حنزله به آدم صدوق. یه روایتی دیگر هم هست، این را مرحوم کلینی در روزه نقل کرده. ما رواه کلینی به سند صحیح عن علی بن الحکم عن عمر بن حنزله عن ابی عبد الله قال یا عمر لا تحملوا على شیعتنا و ارفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. جناب بر شیعیان ما تکلیف سنگین نکنید، اینها تحمل این اوامر شما را ندارند. از اینکه امام با جناب حنزله چنین سخن میگوید معلوم میشود عمر ابن حنزله یکی از رازداران امام صادق بود، که امام صادق به او میفرماید یه خورده تکالیف را آسان کنید، مشکل نکنید. ولی این روایت دلیل بر وثاقت نیست. اگر گفتیم چرا از اون عقب بشنوید، خودش نقل میکنه، خودش نقل میکنه که حجت نیست. شما میگید قربون زنی برم که با در زن تعریفش کنه، قربون آقای برم که خودش تعریف میکنه. دومی دلیل نیست. دومی اگر بخواد دلیل باشد، دوره اخذ به این حدیث بستگی دارد که عمر ثقه باشد، عمر ابن حنزله، و حال اینکه وثاقت را با این خبر اثبات میکنیم. دلیل دوم، روایت دوم درست نیست، روایت اول خوبه، چون اون از خود عمر ابن حنزله نیست. یونس از یزید ابن خلیفه نقل میکند که جناب ابن حنزله ساعات نماز را تنظیم کرده. حضرت میفهمد ایزن لا یکذب علیه. اما دومی که خودش میگد امام به من گفت چنین و چنان نکنید، هیچگاه قول کسی در حق خودش حجت نیست. حالا یه چیزی بگم، اینها را در دفتر یادداشت کنید. خدا رحمت کند امام سالهای 1336-37 زمستان بود و کرسی بود و ما هم خدمتشون بودیم. ایشان مطلبی داشت، گفت اگر کسی خودش رو تعریف کنه، گفت نه تن دلیل بر بیدینی نیست، دلیل بر بیعقلیه. اگر کسی خودش رو تعریف کرد، گفت نشانه بیدینی نیست، نشانه کم عقلی و بیعقلیه. آدم های عاقل هرگز خودش را تعریف نمی کنه، میذاره دیگران. ولذا آقایان درسی باشد، بذارید شما را دیگران انشاء الله تعریف کنند. خود انسان خودش را تعریف کنه، مردم میگن عجب آدم ساده ایست. بنابراین این روایت ها نمیدیم این روایت غلطه ها، نه، واقعا ممکنه امام صادق به ابن حنزله گفته باشه، ولی قابل احتجاج نیست. اذا تم، بگو دنبالش، اذا تم سند الروایه فلنشرع به قرائت الروایه. روایت را 5 دقیقه بخونیم، یه مقدارش میخونیم. سألت ابا عبدالله عن رجله، حاصلش اینه، عرض میکند به امام صادق گفتم 2 نفر شیعه هستن، هر دو هم شیعه شما هستن، ولی اینها نزاع در میراث دارن. مثلا چطور نزاع در میراث دارن؟ اون شیعه میگد که اگر کسی مرد یه دختر داشته باشد، همه میراث مال دختر. اما شیعه دیگر میگد نصفش مال دختره، نصف دیگر مال فرض کنید اصبه هم. یا دو تا شیعه، یکی میگد حبه مال برد اکبره، دیگر میگد حبه مال همه هست. اینها رفتن پیش سلطان فرماندار، یا رفتن پیش فقیهی که تحت نظر فرماندار جور کار میکند. حضرت فرمود کار غلط میکنند، اینها طاغوت هم و ما نباید به طاغوت ایمان بیاریم. پس چه کنیم؟ میگه مراجعه کنم به فقیهی که دارای این صفات است. عرض کنم خدمتتون که میفرماید ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، یک. 2 و نظر فی حلالنا و حرامنا، 3 و عرف احکامنا. به کسی مراجعه کنن از شیعیان که دارای صفات سگانه باشد. سگانه اولش روا حدیثنا، با حدیث ما سر و کار داشته باشه. دوم نظر فی حلالنا و حرامنا، مجتهد باشه. اولی محرس، دومی مجتهد. نظره یعنی استنباط داشته باشه. روا حدیثنا 1 و نظر فی حلالنا و حرامنا 2، سوم و عرف احکامنا. این سومی برای چی گفت؟ دومی کافی بود دیگه. عرف احکامنا، تقیه را از بین تقیه بشناسد. کسانی که با احادیث اهل بیت آشنا باشند، تقیه را از بین تقیه میشناسند. حضرت میفرماید اگر قف اینی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رده و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. تا اینجا ولایت فقیه تا حدی درست شد. بعد کم کم جناب ابن حنزله میخواد دریچه باز کند به بحث ما. بحث ما کدوم؟ خبرین متعارضه. میگه یبن رسول الله، رفتم پیش 2 فقیه شیعه، یکی زراره یکی محمد ابن مسلم، ولی متاسفانه اینها در قضاوت 2 جور رأی گفتن. چه کار کنیم؟ حضرت در اینجا برای اولین بار ارجاع می‌دهد به صفات راوی. میگه اوثق اصدق از قهر اینها را بگیرید که انشاءالله دقت کنید برای شنبه.